یه همچین اتفاقی بود اونجا باید رقم میخورد. پس عرضم این هستش که نسبت به این مقوله این یک در واقع اگر اختلالی به وجود اومده یا اگر رعایت مثلا نکاتی از جانب مثلا یک فردی یک چیزی مثلا این تیپی اگر مثلا حالا با توجه به این چیزایی که گفته میشه تو رسانه ما هم اطلاع نداریم، عرض به محضر شما که در واقع وجود داره، این در این سطح باید بیان بشه که آقا این سطحش، یعنی من یه پیشنهادی که دارم این که سطحش گفته بشه که آقا این در واقع سطح این اقدام و این ترور این سطح بوده، یه موقع این تصویر به وجود نیاد که الان اینها یک عملیات مثلا خیلی پیچیده فنی داشتن و اینها.
جیمز باندی
بله جیمز باندی داشتن عملیات پیچیده فنی، چون اگه می‌خواستن عملیات پیچیده فنی داشته باشن موقعی که چند ده سامانه مثلا سامانه دفاعی مستقر کرده بودن که عبور نشه در واقع سامانه های دفاعی اونجا باید این کار رو انجام میدادن اگه توان این کار رو انجام یعنی داشته باشن. و نکته بعدی هم در راستای در واقع روایت در واقع برتر یا روایت دقیق این هستش که ما عرض میکنم این در واقع جنس اقداماتی مثل ترور رو تبیین کنیم که چرا اتفاق میفته، چه از حیث در واقع اقدام دشمن چه از حیث حالا نقایصی که وجود داره، تبیین کنیم تا در واقع بتونیم یک روایت صحیح ازش داشته باشیم و ترور رو به عنوان عامل ناامنی در جهان الان جا داره که ما ترور رو به عنوان عامل ناامنی در جهان، چون اینجا اینا یه تصویری میخوان ایجاد کنن، اینا هم این هستش که ما اگر یه سری اشخاص رو بزنیم مثلا این روند کنترل میشه. خب شما به اصطلاح حاج قاسم سلیمانی رو ترامپ و دستگاه حاکمه به اصطلاح به شهادت رسوندن، درسته؟ خب الان مثلا جبهه مقاومت تخریب شد یا جبهه مقاومت در واقع عملیاتش کاهش پیدا کرد،
شده فرد محور نیست.
بله فرد محور نیست، اینا این تلقی رو برای ایجاد رعب و وحشت دارن، خودشون هم این برآورده دارن، ولی برای ایجاد رعب و وحشت دارن و همیشه به صورت معکوس هم جواب میگیرن. این بار هم انشالله با پاسخ متناسبی که جبهه مقاومت در واقع خواهد داد انشالله این
انشالله. بله ممنونم. شما اول جا داری تشکر کنم از هم از آقای دکتر ودایه و هم از آقای دکتر بهمنادی. شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید، ما رو همچنان همراهی بفرمایید.
امام خمینی رحمت الله علیه فرمود اگر مسلمانان هر کدام یک سطل آب بریزند سیلی بنیان کم میشه اسرائیل رو نابود میکند. معنی این حرف یعنی فقط تنها راه چاره دفع شر و فتنه زمان ما اسرائیل وحدت امت اسلامی است. متاسفانه خیلی از کشورهای اسلامی و مسلمان ها با مستکبرین جهان آمریکا و اسرائیل همکاری میکنند. باید اونها هوشیار بشن، بیدار بشن، بدانن که بعد از دفع فتنه اسرائیل مسلمان ها به سراغ اونها هم میرن. اینطور نیست که اونها خواب راحت داشته باشن. پس باید به وحدت برسن، یعنی حرف و شعار دیگر بس است. الیوم یوم الانتقام. باید همه کشور اسرائیل متحد بشن، به صورت نظامی حمله کنن، ریشه این قده سرطانی رو بکنن.
بله سرکار خانم حمدی از دزفول با پیشماره 0938 آخر 61 گفته گزینه 3.
خدا اسرائیل و عاملان اسرائیل رو هست زودتر نابود کنه. با دشمنان اسلام باید مثل خودشون رفتار کرد. خیلی ممنونم. کبرا گلو از اردبیل روستای سفراغلو. خدا حافظ.
بله شنونده دیگری آقای سید مهدی حفاظی از خراسان جنوبی گفته گزینه 3.
اسرائیل توش مونده، اگه امریکای جنایتکار نبود الان فرار کرده بود، هیچ کشوری داشت نمیدن، فقط دعا کنه خدا نابودش کنه، فقط یعنی مهمان بیاد تو کشور ما مرد ترور کنه، خدا ایشالله ازش نگذاره ایشالله. اگه امریکای جنرال کار نبود یعنی صدق فرات کرده رفتر هیچ جایی راش نمیده هستن، اینقدر جنرال کرده هیچ جایی راش نمیده. آقای کودک دو ساله است، کودک چشمانی چه گناهی کرده که کشته شد؟ تو با نظامی طرفی مردم چه بیگناهی میکشه؟ خونه رو چه خراب میکنی؟ خدا ایشالله ازش نگذاره. خود
بله، شنونده دیگری آقای پیمان بهاری از کرج پیام دادن و گفتن گزینه است.
سلام، خسته نباشید. از حضور شما که درست یه عده از کارشناسا یه عده از مردمون دارن دمت میزنن که اگر جواب بدن در فکر گسترش درگیری و جنگ هستن اسرائیل و آمریکا، ولی حالا نقطه مقابلش رو شما توجه کنید که اگر پاسخ داده نشه چه فضاحت، چقدر سرشکستگی داره، در صورتی که مطلقا آمریکا اجازه همچین کاری و گسترش جنگ رو به اسرائیل نخواهد. اینا اطمینان داشته باشید. عبدالرضا پیروی ثابت دارید.
بله، شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید. در واقع به پایان برنامه رسیدیم و جا داره که مراجعه کنیم به نتیجه نظرسنجی. بیشتر شما گزینه 3 انتخاب کردید، یعنی هر دو مورد از شما پرسیدیم که به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست، گزینه 1 اجدا ناتوانی این رژیم، گزینه 2 ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ، و گزینه 3 هر دو مورد که بیش از 50% به گزینه 3 رأی دادن. جا داره که در همینجا از دو مهمان حضوری برنامه، آقای دکتر علی ودایه و آقای دکتر محمد بهمن‌آبادی تشکر کنیم که در برنامه حضور پیدا کردن، همچنین از آقای دکتر فرغانی و آقای دکتر هادی البرزی که به صورت تلفنی همراه ما بودن، و همچنین از تمام همکارانم هم که کمک کردن این برنامه پخش بشه. سرکار خانم شهلا صوفی صدا بردار، آقای فرزاد محمدی ارتباطات، سرکار خانم نرگس سادات حسینی هماهنگی برنامه، و خانم فاطمه ربانی تهیه کننده برنامه. سپاسگزاریم از تمام عزیزان و بزرگواران و مهمانان و کارشناسانی که ما رو یاری کردند در پخش این برنامه، ویژه برنامه شهید مقاومت. تا برنامه دیگر از رادیو ایران، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
نیروی هوافضای سپاه اهداف معینی در داخل سرزمین‌های اشغالی را با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهباد مورد اصابت قرار داد.
اعظم فرحنا به فضل الخالق، اعظم وعد الله وعدات الصادق، نصر لنا في قرآن الناطق، نصر لنا في قرآن الناطق. ما شاء الله يا حزب الله، شكرًا شكرًا يا جيش الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ضربتی نوش با خیبر شکن و پاوه با سرعت باد آمد، ای گنبد موشالی بنگر که اماد آمد، ای قوم ستم پیشه فرمان جهاد آمد. ماشاءالله یا حزب الله، شکرن شکرن یا جیش الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.
باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
نحن ساعدنا بفضل القائد، يرشد لنا في كل الشدائد، غادر بإذن أبابيل الشاهد، غادر بإذن أبابيل الشاهد. ما شاء الله يا ابن الطه، يا ابن الهيدر، يا ابن الزهرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
زدی ضربتی ضربتی نوش کن آه دل هر مظلوم سر من شفر یادم تابوس شب ظالم تا موشک و په بادم خیبر خیبر رمزت نابودی جلاد است ماشا الله یا حزب الله شکرن شکرن یا جیش الله لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله
ایران را بشنویم
رادیو ایران
رادیو ایران
شبکه رادیویی ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنویم.
دوستان عزیز همچنان از شبکه رادیوی ایران با شما هستیم. یادآوری میکنم با نصب برنامه کاربردی ایران صدوری تلفن همراهتون میتونید برنامه های رادیو ایران رو از هر جا و از هر مکان و زمانی بشنوید. تلفن گویای ما هم 27-826-2090 هست. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 555 کیلوهرتز موج رادیو ایرانه.
شبهای تارم اگر لحظه لحظه تو را بیقرارم بخوام تا که جاری شود اطرافات بخوان ای غزال نگاهت غزل سا بخوام تا که جاری شود اطرافات بخوان ای غزال نگاهت غزل ساز تو را می نویسم تو را می سرایم توی در تمام غزل گریه هایم بخوام بی تو بی تا تاب و توفانیم من، همین شعرهایی که میخانیم من، بخوان بی تو بی تاب و توفانیم من، همین شعرهایی که میخانیم من. ترا می نویسم ترا می سرایم، تویی در تمام غزل گریه هایم، ترا می نویسم ترا می سرایم.
ممنونیم که شنونده رادیو ایران هستی. تاریخ ایران رو بشنویم در این لحظه به اتفاق هم. تاریخ ایران
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتدل هستم. در برنامه تاریخ ایران وقایع سال 1324 و 25 میگیم، وقایعی که باعث شد که قوام السلطنه، احمد قوام، قوام السلطنه رو که مدت‌ها خانه نشین بود همه برن دنبالش و حتی شوروی‌ها و حزب توده و خواهش کنن که بیاد و زمام امور رو در دست بگیره و یک راه حلی برای مسئله آذربایجان که به صورت یک سرزمین جداگانه در آمده بود بکنه. یک دوستی داشتم، دوست مرحومی به نام نجف خلی پسیان، استاد روزنامه نگاری من بود. فکر کنید ما بچه بودیم، ایشون سردبیر روزنامه اطلاعات بود در سال 1328-29-30-32. کتابی با هم نوشتیم در عصر دو پهلوی. من ازش خواهش کردم که خاطرات خودشو همه رو بنویسه و ایشون چون در زندان قبل از جنگ جهانی دوم، یعنی در طول ماهای آغاز جنگ، به اتهام همکاری با محسن جهانسوز، مترجم کتاب هیتلر که انگلیسی ها براش پرونده سازی کرده بودن، خود سر ریدل بولارد وزیر مختار انگلیس در یادداشت‌های خودش نوشته که ما یک گزارش دروغی به رضا شاه دادیم که در دانشکده افسری عده‌ای از افسران لیسانسیه دانشکده حقوق که دوره خدمت وظیفه رو میگذرونن میخوان به شما سوء قصد کنن. اینا این پرونده دروغ رو ساختن و رضا شاه باور کرد و این جوان تقریبا 23-24 ساله رو که مترجم بسیار ورزیده‌ای بود، کتابی مانند ماین کامف یعنی نبرد من رو ترجمه کرده بود، کتاب متبهدی یعنی کسی که به عنوان مهدی در سودان، مهدی دروغین، قیام کرده بود در قرن 19 اونو ترجمه کرده بود، کتاب‌های عالی ترجمه میکرد، زبان فرانسه رو عالی میدونست، روزنامه نگار بود و از دانشجویان دانشکده حقوق بود. اینو به اتهامات دروغ گرفتند و نجف خلی پسیان هم که دانشجوی کاد بود، اون موقع چون دانشکده افسری دانشجویان کاد و دانشجویان وظیفه با هم بودند در یه محیط، اینم زندانیش کردند. در زندان که بود شخصی به نام پیشه‌وری رو شناخت. میر جعفر پیشه‌وری یکی از کارگران نفتی ایران بود، برای اینکه اون موقع حقوق بسیار زیادی در قفقاز میدادند به کارگران ایرانی و میر جعفر پیشه‌وری که علاقه داشت این کلمه میرم یعنی سیدم اول نامش باشه، این بلند میشه و میره مثل خیلی از کارگرای ایرانی متوطن میشه در قفقاز. سالهای زیادی در قفقاز میمونه و عضو حزب عدالت باکو میشه، حزبی بود که کمونیستا درست کرده بودن. ایشون عضو اون حزب میشه و در زمانی که در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی کمونیستا از بلشویک‌ها از قفقاز به بندر انزلی آمده بودند و جمهوری دموکراتیک کمونیستی اشتراکی گیلان رو تشکیل داده بودند، ایشون هم در دستگاه احسان الله خان بود که احسان الله خان همون آدمی بود که علیه میرزا کوچک خان کودتا کرده بود و میرزا کوچک خان رفته بود به کجا، به جنگل‌های فومن، در اونجا پناهنده شده بود. برای اینکه کمونیستا گیلان گرفته بودن، ارتش سرخ، ملوانان سرخ اومده بودن انزلی و اینا کم کم تا رشت هم اومدن، یه حکومت اشتراکی ترتیب دادن. آقای نجف‌پلی پسیان میگه من اولین بار پیشه‌وری را در پاییز سال 1318 که به زندان افتادم دیدم. میگه ما با هم دوست شدیم با پیشه‌وری، همین باعث میشه که سالها بعد یعنی در 1324 که پیشه‌وری میشه رئیس دولت خود مختار آذربایجان، پسیان یه سری به آذربایجان بدرنه و با پیشه‌وری باب آشنایی رو دوباره تجدید کنه. پیشه‌وری هم خیلی بهش احترام میذاره. میخواستن یه دز افسرهای ارتش ایران رو اعدام کنن، این میره و صحبت میکنه با پیشه‌وری. میگه بعد از شهریور 20 آقای پسیان، نجف‌قلی پسیان که پسر عموی کلونل محمد تقی‌خان پسیان بوده، پدرش هم ژنرال حمزه پسیان از افسران تحصیل کرده در روسیه تزاری بوده که اینا مهاجرین ایرانی بودن، به خاطر عرق وطن دوستی از قفقاز میان به ایران. میگه من وقتی از زندان آزاد شدم یه مدتی در تبعید زنجان بودم. پیشه‌وری و دکتر جاوید از کاشان و عبدالقدیر آزاد و امیر جنگ و زکادله قفاری از زندان قصر آزاد شدن. میگه ما اومدیم، پیشه‌وری و من رو به تامهای مختلف گرفته بودن. سن ما متفاوت بود، من جوان و آنها سال خورده و باب سن بودن، عبدالقدیر آزاد، پیشه‌وری و دیگه. اما در زندان با آنها جوشیدم. میگه من دیگه با پیشه‌وری دوست شده بودم. پیشه‌وری آدمی بود که 11 سال به اتهام فعالیت‌های کمونیستی و همکاری با شوروی‌ها و اینکه معلم زبان فارسی و ترکی مدرسه روسا در تهران بود و بعد ارتباطات این کشف شد. یک کتابی هست به نام روابط ایران و شوروی در زمان رضا شاه، مسائل کمونیستی، فعالیت‌های کمونیستی در زمان رضا شاه. آقای کاوه بیاد اسناد اینو منتشر کرده، کتاب خیلی خوبیه. در مورد پیشه‌وری هم و زندانی شدنش به طور یقین ایشون از سال 1309 تا 1320 در زندان بود. در چند ماه آخر زندانی شدنش به کاشان اینو تبعید کردن. دکتر سلام الله جاوید و پیشه‌وری هم رفته بودن به کاشان، تبعید شده بودن به کاشان، اومدن به تهران. پیشه‌وری زیاد به دسته 53 نفر یعنی کمونیستای طرفدار دکتر ارانی که اصلا یک تئوریسین بود، نه جاسوس بود نه خرابکار بود، یه آدم دانشمندی بود، مطالعاتی داشت در این مورد. با اینها نمی جوشید. پیشوری آدمی بود با اندام متوسط و فعال که زبانهای روسی و فارسی رو خوب می دونست. در یکی از دهات خلخال به نام زکره هرواباد به دنیا آمده بود و پس از گذراندن دوران ابتدایی به باکو رفت. بعد چون سواد داشت نسبت به ایرانیایی که در معادن نفت باکو کار می‌کردند، به مناسبت داشتن سواد امتیاز داشت. در سال 1296-1917 قبلا این عضو حزب عدالت بود. ایشون به ایران آمد و در نهضت جنگل خواست خودشو به اصطلاح یک نمودی داشته باشه. حیدرخان عموغلی و سلطانزاده که هر دو از برجستگان و انقلابیون قفقاز بودن تا خالو قربان کرد، اینا همه در این به اصطلاح انقلاب شمال، انقلابی که انقلاب جنگل بود ولی کمونیست‌ها اومده بودن و عرض شود که نفوذ کرده بودن، دست داشتن. در حدود سال 1300 هجری شمسی پیشوری با ورود به تهران با بهمن شیدایی آشنا شد. یکی از دو خواهرزن او نصیب پیشوری میشه و با وی ازدواج میکنه، معلوم شد به نام معصومه پیشوری. و این یک پسری هم به نام داریوش داشت که همیشه از او دور بود. ما اسنادی که داریم نشون میده که معصومه خانوم به حضور رضا شاه، پسرش محمد رضا شاه که اون موقع ولیعت بود، و شادخت فوزیه که مصری و همسر محمد رضا پهلوی ولیعت بود، و ملکه مادر تاج الملوک عریضه می نوشت و خواهان آزادی شوهر خودش می شد که البته جوابی نمی دادن. شربانی جواب می داد که ایشون اتهام جاسوسی و کمونیستی داره و آزادیش به صلاح نیست. بعد از شهریوری 20 که اینا آزاد میشن، در خیابان خیام پیشوری یک دفتر روزنامه‌ای به نام آژیر، آژیر یعنی هشدار، یعنی خبردار، سیگنال به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی زگنال، این آژیر رو درست میکنه. چندان خواننده ای نداشته، مقالات دست چپی مینوشته. یکی از نویسندگان اطلاعات به نام فریدون ابراهیمی باش همکاری میکرده، کریم کشاورز اونجا مقالاتی از روسی ترجمه میکرده. روزنامهش چندان جلوه‌ای نداشت. آقای پیشوری اینطوری که آقای پسیان میگه، میگه من در زندان همزنجیرش بودم، دو دفعه نماز خون. یک دفعه اوائل ورودش به زندان بود که احتمال میرفت او را اعدام کنن، دفعه دیگر زمانی بود که رضا شاه دستور تسلیح زندان را داده بود و انتظار میرفت او و چند نفر دیگر را بکشن. در آن چند روز پیشوری به قدری مایوس و محزون بود که سابقه و نظیری نداشت. وی با موهای سپید و جسه کوچک و لاغرش به صورت سید جعفر عابد در آمده بود. بیشتر به یک معتکف شباهت داشت تا یک کمونیست. میگه در غروب محزون زندان تنها در گوشه حیاط آنقدر میستاد و فکر میکرد تا آخرین اثر روز معدوم میشد. گفت یه روزم ملاقاتی خواستنش، مثل که رفته بود پسرش داریوش رو دیده بود که اون شب که اومده بود تا صبح گریه میکرد و از زیر لحافش صدای نالو گریه میامد. یکی از مسائلی که پیشوری دچار آن شد اعتصاب قضا بود. به خاطر آزاری که میدادن، شکنجهی که میکردن دشخیبان زندان سیاسی قصر، چون اون موقع کشتن زندانیا با آمپول هوا شکنجه دادنشون خیلی مایسر بود. یک روز پیشوری اعتصاب قضا کرد و چند روز قضا نخورد که بمیره، چون میگفت تکلیف منو روشن کنین، اتهام من چیه. شربانی به این نمیگفت اتهام تو چیه، میگفت تو